اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در فقه در مباحث مبانی تکملت المنهاج بود. مسئله دو را شروع می کنیم. هل یجوز اخذ الاجرت علی القضاء من المتخاصمین او غیرهما فیه اشکال و الازهر و الجواز. ببینید دوستان عزیز، مسئله ای که در اینجا مرحوم آیت الله از آقای خویی شروع کردن، مسئله ایست که اصلش به عنوان یک امر کلی در کتاب البی مورد بررسی قرار میگیره و مرحوم شیخ اعظم انصاری در مکاسب محرمه و سایر بزرگان این مسئله را مطرح کردن که آیا بر واجبات میشه اجرت گرفت یا نه. عبارت دیگر، آیا در مورد واجبات میشه اجیر شد یا نه. مثلا الان مستاقی که ما مورد نیاز داریم اینه که قضا واجبه، قضاوت بین مردم واجبه، آیا میشه بر قضاوت پول گرفت و مزد گرفت، حالا از متخاصمین باشه یا از غیر متخاصمین باشه، از بیت المال باشه یا افراد دیگر. خب یا مثلا فرض میکنیم مثال بارزی که اگر کسی میخواد نماز استیجاری بخونه، نماز قضای میتی را بخونه، آیا میتونه بر نماز قضا اجرت بگیره یا نه. کسی میخواد الان امام جماعت بشه، بر امام جماعت و در واقع شغل و اون رتبه امام جماعت میتونه یک هزینه بگیره یا نه. مؤذن میخواد اذان بگه، در بعضی جاها ما داریم در واقع یک روایتی در خصال من دیدم که اهل سنت هم نقل کردن این روایت را که 4 نفر هست که اصلا بر اونها حرام است اجرت بگیرن. یکی معلم قرآنه، یکی مثلا مؤذنه، یکی ولقضا قاضی، 4 میش که اونجا نقل کرده بود قاضی بود در واقع. پس ببینید این مسئله یک سررشته خیلی طولانی داره. اولا ریشه در خود روایاته، او هم روایات نبوی صلوات الله و سلام علیه مجمعین و ائمه که در روایات پیامبر اهل سنت نقل میکنن، در روایات اهل بیت علیهم السلام از پیامبر و خودشون صادر شده که اجرت گرفتن بر بعضی چیزها حرام است. و این مطلب به فقه خب منتقل شده و در فقه هم فقها بحث کردن و مهمترین بحثشون هم در کتاب بیع هست، در مکاسب محرمه. یکی از مدخلهای مهم اینه که آیا اجرت گرفتن در مقابل کاری که واجب است برای انسان و کاری که بر وظیفه انسان است که انجام بده حلال است یا حرام. مثلا اگر چنان که میتی را میخواد تغسیل کنه، تکفین کنه، نماز بخونه بر او و اینا واجبن بر او، یعنی واجب کفایی شدن بر او، آیا جایز اجرت بگیره یا نه. پس ببینید مصادیق گوناگونی را هم در روایات ذکر کردن و هم مصادیق گوناگونی را فقها ذکر کردن. همین مطلب باعث شده که اصلا بعضی از فقهای ما بیان رساله های مستقل در باب اجرت گرفتن بر واجبات و اجیر شدن بر واجبات و استعجار به قول فقها یک رساله های مهمی تألیف کنند. پس اولا رساله های مستقلی تألیف کردند. مثلا شما ملاحظه بفرمایید مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه، غیر از مرحوم آیت الله سید محمد مهدی بحرالعلوم، یک بحرالعلومی از معاصرین تقریبا 70 سال پیش در نجف بوده، به کتابی داره این بزرگوار به نام بلغة الفقیه، 4 جلده و مقالات بسیار تحقیقی بسیار عمیق در فقه ایشون نوشته و کار بسیار جانانه‌ای کرده. هر رساله‌ای که نوشته، مثلا یک رساله درباره ارث زوجه هست، از این که زن از شوهر آیا ارث میبرد یا نه، یک رساله ایشون تألیف میکنه در باره همین مطلبی که ما الان درش هستیم، در جلد 2 صفحه 8 شروع میشه و رساله مفصلی هم هست، اجرت بر واجبات آیا جایزه یا نه، اجیر شدن برای انجام واجبات جایزه یا نه، استعجار یعنی طلب اجیر کردن یک شخصی را برای کارهای واجب جایز است یا نه. خلاصه تمام اینها دوستان عزیز عنوانهای گوناگونی هست که فقها آمدن در ذیل این مسئله بحث کردن. رساله این بزرگوار نوشته در باب این که آیا اجاره بر این امور واجبات درسته یا درست نیست. مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در جلد اول القواعد الفقهیه صفحه 531 یک رساله و یک قاعده مستقل و مفصل درباره همین قضیه وارد میشن و بحث میکنن. خب ملاحظه بفرمایید الان این کتاب قواعد الفقهیه مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی رحمت الله علیه هم در دست منه. ایشون در جلد دو در صفحات تقریبا بله صفحه 132 قاعدتون حرمت و اخذ الاجره علی الواجبات. پس ببینید فقهایی که در باب قواعد فقهی کتاب نوشتن وارد این مقوله شدن، مثل مرحوم آقای بحرالعلوم در بلغة الفقهی، مثل مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه، مثل مرحوم آیت الله فاضل در کتاب قواعد الفقهیه و البته که حتما فقهای دیگه. من الان بالبداهه نمیتونم بگم فقهای دیگه هم رساله های مستقلی در باب اجاره بر امور واجب نوشتن، علاوه بر اون که فقها در کتاب بیع مثلا جواهر الکلام در کتاب بی، مثل درس های مکاسب محرمه مرحوم شیخ اعظم انصاری در اونجا بحث کردن و به تبع فقهایی هم که بعد از شیخ انصاری آمدن و بر مکاسب تعلیقه یا شعر یا حاشیه زدن قطعا این مبحث را بحث کردن. از جمله خود مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه وقتی که مکاسب محرمه را و مکاسب را تدریس کردن با خیارات، ایشون در کتاب معجم رجال الحدیث ذیل واژه ابوالقاسم در جلد حدود 23 میفته تقریبا، ایشون میگه که من دو بار مکاسب را از اول تا آخرش بحث خارج داشتیم، یعنی در واقع تدریس کردیمش. واقعا این زمان طولانی که برای مرحوم آیت الله خویی پدید آمد که ایشون دوره عروت الوثقا را دوره مکاسب را دو بار تدریس کردن، این خیلی واقعا یک نعمت بزرگی است که خداوند متعال به این بزرگوار دادن. یک وقتی یکی از آقایون اساتید یک خاطره تعریف میکرد، خیلی جالب بود، نکته جالبی بود. ایشون فرمود که مرحوم آیت الله آقای سید محمد روحانی خب تقریبا همتراز آقای خویی بود، یک کمی بعد از آقای خویی و از شاگردان مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه متوفای 1361 بودن. آقای خویی هم شاگرد این بزرگوار بود، مرحوم آیت الله العظما آقای اصفهانی، ولی آیت الله آقای خویی از شاگردان دوره متقدم بودن، مثل مرحوم آیت الله میلانی، مثل مرحوم شیخ حسین رشدی، اینا از شاگردان دوره متقدم بودن و دوره های آخر مثلا دوره آخر مرحوم آقای سید محمد روحانی. بعد مرحوم آقای خویی در اون مسجد مفصل و بزرگ مسجد خضرا که تدریس می کردن و جمعیت مملو بود، اصول صبح تدریس می کردن حدود 1200 نفر جمع می شدن، فقه بعد از ظهر تدریس می کردن حدود 700-800 نفر تدریس می کردن. مرحوم آقای سید محمد روحانی از کوچه رد میشه، بعد از پشت شیشه نگاه میکنه، میبینه داخل مسجد مملو و از جمعیته و آقای خویی دارن تدریس میکنن. این جریان میگذره تا اینکه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه آقای روحانی را که میبینه میگه من شما را پشت شیشه دیدم، چه فکر میکردی؟ آقای روحانی میگه هیچ، همینطوری نگاه کردم. فرمود نه، من میدونم چی فکر میکردی. آقای خویی فرموده بود من میدونم که چی فکر میگردی، فکر کردی که آیا روزی میرسه که بازی کرسی تدریس به من برسه و یه قد شاگرد پای درس من حاضر بشن، همچی چیزی تو ذهن شما آمده بود اینا. ولی آقای روحانی بدون که این دیگه تمام شد، این دیگه یک دوره ای بود خاصی این دوره و تمام شد دیگه، دوباره چنین جمعیتی هیچ وقت جمع نمیشه. و درستم بود در واقع، مرحوم آیت الله خویی در این سالهای عمر، آخر عمرشون، آقای آیت الله قائنی حفظه الله تعالی فرمودن در قم من آخرین شاگردای آقای خویی بودم، در 1405 از عراق خارج شدم و در 1405 شاگردای آقای خویی 30 نفر بودن که حدود 20 نفرشون بیشترشون بازاری ها بودن، می آمدن می نشستن، دیگه کسی به درس نمی آمد و جرأت نمی کرد بیاد. و مرحوم آقای خویی هم دیگه می فرمودن من این درس را به هر زوری شده باید بیام بگم که حوزه از هم نپاشه. به هر حال ببینید مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقاهه که تقریرات درسی ایشون هست و در واقع در 7 مجلد مصباح الفقاهه چاپ شده و مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی هم باز تقریرات آقای خویی را با عنوان التنقیح در مکاسب دارن، در واقع منتهیشون بحث بیع و خیارات را دارن و اتفاقا تو این موسوعه آیت الله خویی کتاب‌های مرحوم میرزا محمد علی قروی چاپ شده، البته مصباح الفقاهه های توحیدی جلد اول مکاسب محرمه هم آمده. مرحوم آقای خویی در مکاسب محرمه یک بحث مفصل 7 صفحه‌ای درباره این موضوع دارن که آیا اجرت بر واجبات می شود گرفت یا اجرت بر واجبات نمی شود گرفت. اونجا خیلی مسئله را مفصل وارد می شن و بحث می کنن که آیا اجرت می شود گرفت یا نه. ادله کسانی که میان میگن معتقدن که اجرت بر واجبات امکان ندارد و باز کسانی که میان میگن اجرت بر واجبات امکان داره. در واقع ببینید پس یک مدخلی در واقع مهمی وجود داره. در اینجا هم مرحوم آیت الله خویی اشاره میکنه میگه ما در محل خودش که همون مکاسب محرمه باشه تصریح کردیم که در واقع ادله قائلین به منع اجرت را بررسی کردیم. اگر به اون رساله های که اشاره کردم از مرحوم آیت الله، از آقای فاضل، از مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی، از مرحوم آقای بحرالعلوم و همینطور مصباح الفقاهه آیت الله خویی و کتاب المکاسب مرحوم امام خمینی قدس سره را مراجعه کنید، اینها بزرگان مفصل ادله را آوردن. مثلا اونجا گفتن که آقا ادله مهمی که اقامه شده، گفتن آقا اصل وجوب وقتی که یک امری از ناحیه خداوند متعال بر انسان واجب شد معنای وجوب چیه؟ معنای وجوب اینه که باید انسان انجام بده و حق نداره دیگه در مقابلش اجرت از دیگری بگیره و او رو انجام بده. پس ادعی مدعی شدن که واجب یعنی خود وجوب یک مانع عمده هست. در واقع وجوب خودش یک عامل اصلی هست برای اینکه مانع بشه از اینکه ما در واقع نتونیم بر واجب اجرت بگیریم. در حقیقت ببینید مرحوم آیت الله آقای میرزا محمد حسن بجنوردی یک بحث دارن در کتاب همون قواعد الفقهیه. ایشون میفرمایند توجه داشته باشید وقتی که ما بررسی میکنیم میگیم واجبی که خداوند متعال بر ذمه انسان گذاشته، این واجبی که بر دوش انسان گذاشته، این واجب در واقع تعبدی باشه، توسلی باشه، عینی باشه، کفایی باشه، تعیینی باشه، تخییری باشه، نفسی باشه، غیری باشه، تمام اینها دلیل برای این مطلب اقامه شده که فرمودن در حقیقت کسی حق نداره بر واجبات به انواع مختلف اجرت بگیره. و در حقیقت آمدن ادعا کردن که خود واجب شدن امری و یک واجبی از ناحیه خداوند متعال این دلیل بر این است که خداوند متعال این تکلیف را روی دوش اون شخص گذاشته و از خودش خواسته که این کار را انجام بده و کسی دیگری در حقیقت حق نداره اون کار را انجام بده و برای دیگری انجام بده. یعنی ببینید خود عنوان وجوب را که انه آمدن عامل دونستن برای اینکه وجوب منع می کند، منع می کند وقتی که شارع مقدس واجب کرد بر انسان، این وجوب منع می کند از این که ما در واقع این عمل را برای دیگران انجام بدیم، چون شارع مقدس نظر به وجوب داره که از خود شخص صادر بشه نه از نظر به وجوب داره که این وجوب را هر کسی انجام داد، اینطوری نیست. این همون اصطلاحی است که مرحوم آقای بجنوردی ازش تعبیر میکنه، میفرماند به معنای اسم مصدری. یه وقت از صدور فعل را از مکلف میخواد شارح مقدس به معنای اسم مصدری، یه وقت صدور فعل را میخواد به معنای مصدر. به معنای مصدر معناش اینه که یعنی میخواد فعل در خارج محقق میشه. اگر فعل در خارج محقق بشه معناش اینه که هر کسی انجام بده خوبه. اما اینجا وقتی که یک امری را واجب میکنه بر دوش انسان، معناش اینه که شارع مقدس اون حاصل عمل رو میخواد، یعنی حاصل عمل رو از انسان خاص میخواد نه از هر کسی. پس بنابراین عامل اصلی برای این که اعمال واجب، اجاره بردار و اجرت بردار و اجیر شدن و استعجار درش وجود نداره، همین است که میگیم واجبه. ثانیاً آمدن ادعا کردن که اجماع وجود داره. دلیل دومی که مرحوم آیت الله خویی اشاره میکنه که باز در ادله بزرگان ما هست اینه که خود قصد غربت. ببینید مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه از پیشگامان استدلال این بحثه. یعنی ایشون میفرماد واجبات مثل نماز، واجبات مثل وضو، واجبات مثل روزه، واجبات مثل تمام حج و غیر زاده، چیزهایی که انسان در حقیقت بر دوش انسان آمده که واجب شده و مخصوصا تعبدیه اگر باشه. البته این دلیل اخص از دلیل قبلیه. ما دلیل قبلی وقتی گفتیم وجوب مانع هست، معناش اینه که تمام اقسام واجبات میشه مانع. اما اینجا میگن اگر واجبی تعبدیه بود، خود متعبد بودن و خود قصد قربت کردن، این دلیل بر این است که باید حتما در حقیقت قصد قربت باشه. مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام مسئله رو مطرح کرده، مرحوم شیخ اعظم انصاری آورده، ولی مرحوم صاحب جواهر یه نکته ای رو گفته. ایشون مدعی شده که آقا چطور شما مخواهی بگید که در مورد قصد قربت اجرت گرفتن منافات داره؟ اگر کسی قصد قربت کنه و بعد عمل عبادی رو خواسته باشه انجام بده و اجرتم بگیره، این که در واقع مبالغه و شدت در اون عملشه، تأکید میکنه در واقع اون انگیزه خودش را. ولی اون بزرگواران این رو نمیپذیرن ها. میگن نگاه کنید وقتی که میگیم در واقع یک واجبی تعبدی باشه، معنای واجب تعبدی اینه که دیگه باید انسان خودش متعبده به این عمل باشه، انسان خودش باید حتما این عمل رو انجام بده. لذا به همین جهت هست که این عمل نباید از کسی دیگه صادر بشه. پس ببینید دو تا عامل مهم، البته بعد اجماع را هم شمردن که باز درش مناقشه شده و دلیل های دیگه هم آوردن. اینم کلام در این است که اینجا مرحوم آیت الله خویی به دو تا عامل اشاره میکنه. یکی واجب بودن، میگه آیا مانع هست یا نیست. دو، قصد غربت، آیا مانع هست یا نه. مرحوم آیت الله خویی معتقده که ما در جای خودش، یعنی در همون مکاسب محرمه بحث کردیم و گفتیم که در واقع ما دلیلی بر این که وجوب مانع باشه و سنگ راه ما باشه و قصد غربت مانع راه ما باشه وجود نداره. پس بنابراین ما باید اینطوری معتقد بشیم، یعنی این مطلب سوم رو معتقد بشیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما معتقدیم که اگر نص داشتیم و اگر روایات قوی داشتیم بر این که فلان مورد و فلان واجب باید مجانا انجام بشه، یعنی باید خود انسان انجام بده به ما این که خود انسان باشه. مثلا ببینید مثالی بزنه، نمازهایی که بر ذمه انسان میاد و باید انجام بده میگیم واجب عینی است، یعنی باید خود انسان انجام بده. یا مثلا وضویی که با انسان میگیره میگیم آقا واجب عینی است وضو، یعنی خود انسان باید بگیره، وضو گرفتن دیگران برای انسان کفایت نمیکنه. یا مثلا وقتی میگیم حج واجبه، یعنی عیناً بر خود انسان واجبه، خود انسان باید بره، مگر در صورتی که دیگه توان نداره میتونه نائب بگیره. ببینید در مثل این واجباتی که به تعبیر آیت الله خویی ما قاعده کلی رو اینطوری بگیم، اگر دلیل قطعی داشتیم بر این که این عبادات چه تعبدی باشه، چه توسلی باشه، چه تخییری باشه، چه غیر تخییری باشه، چه نفسی باشه، چه غیری باشه، تمام اینها هر واجبی را که ما دلیل داشتیم که شارع مقدس از انسان خواسته که این دلیل را، این عمل را باید مجانن انجام بده، فهوه حرف خوبیست و ما میپذیریم و قاعده همینه. مثلا نمازهایی که تکلیف شده انسان، دستور آمده که باید خود انسان انجام بده و دیگری اگر اجیر بشه کفایت نمی کنه، بلکه باید انسان مجانن هم انجام بده، هیچ مزدی نمیتونه بگیره. به باباش بگه مثلا بچه پسر وقتی بالغ شد گفت خب بابا به من هر وعده مثلا 100,000 تومان بده، 10,000 تومان بده تا من نمازهای خودم را شبانه روزی بخوانم. نه، نمیتونه. در واقع پدر یک تشویقی میتونه بهش بده، یک انعامی بهش میتونه بده، یک هدیه این بهش میتونه بده، اما اجرت در مقابل این عمل نمیتونه بده. پس ببینید اصل قضیه و قاعده اولیه این شد که ما مانعی در قضیه نداریم. وجوب مانع نیست، قصد قربت مانع نیست، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم، مثل واجبات مثلا نماز که دلیل خاص داریم که مکلف باید خودش انجام بده، دیگری نمیتونه از دوش او برداره و بگه به من انجام میدم به جای شما و شما مثلا فهم میکنیم که راحت باشید. مگر اینکه این ما این دلیل خاص وارد شده باشه، در اونجا پس بنابراین جایزه. ببینید مرحوم آیت الله خویی در واقع فقاهت را در اینجا چپه کردن. مشهور فقها ما وقتی مراجعه میکنیم به کتابها، مخصوصا بزرگانی که آمدن رساله هایی در باب حرمت اجرت بر واجبات نوشتن، اصل اولیه را منع دونستن، اصل اولیه را حرمت دونستن و دلیلی هم براش اقامه کردن، گاهی دو دلیل، گاهی سه دلیل، از آیات شریفه، از روایات، از اجماع، از حتی دلیل عقلی مثلا فرض میکنیم استحسان کردن. خب این یک راهه در واقع. بعد آمدن استثناء کردن مگر موردی که ما دلیل خاص داشته باشیم. اما آیت الله از آقای خویی میفرماید این ادلهی که اینها اقامه کردن مانع نیست، وجوب مانع نیست، مثلا قصد غربت مانع نیست، پس اصل اولیه منع نیست، اصل اولیه جوازه. اصل اولیه اصالت البراءه است، اصالت الاباحه است، کل شیء لک حلال است. نه اصل اولیه حرم، مثلا حرمه، خداوند حرام کرده است. در واقع ما دلیلی برای اصل اولی و قاعده اولی بر حرمت نداریم. پس بنابراین اگر چنانچه ما یکی از کارهای واجب را قضا دونستیم و گفتیم که قضا هم یکی از کارهای واجبه، حالا سوال میکنیم آیا اجرت گرفتن بر قضا جایزه یا جایز نیست؟ خب ببینید، پس ما وقتی که دلیلی نداشتیم بر منع در این که اجرت از بر در مقابل واجب منعی ندارد، درباره قضا هم منعی نداره، درباره قضا هم دیگه ما دلیلی نداریم که بگیم وجوب قضا مانع شده بر این که شخص در واقع مثلا فرض بکنیم که حق ندارد در مقابل قضا پول بگیره. یک ادعایی را در بعضی کتاب‌ها مطرح کردن و اون ادعای اجماع هست و فرمودن در باب قضا اجماع وجود داره که کسی پول و اجرت نگیره، نه از متخاصمین نه از دیگران. بله، همین اجماع در مورد واجبات هم مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی در جلد 2 قواعد الفقهیه صفحه 135 اشاره میکنه، ولی اونجا هم این مطلب را در واقع مناقشه کردن و فرمودن ما همچین واجبی، همچین اجماعی وجود نداره. مخالفین در این قضیه متعددن. پس بنابراین مرحوم آیت الله خویی میفرماید اقوا جواز اخذ اجرت هست در مورد قاضی. قاضی میتونه اجرت بگیره، حالا این اجرت را در واقع از چه کسانی بگیره او بحث دیگری است. ما طرح بحث را کردیم، بعد میخوام ادله کسانی را بخونیم که اونها مدعی هستند که جواز. ما درباره واجبات دیگه نمیخوام صحبت کنیم، چون بحث ما الان اجرت و اجیر شدن بر کل واجبات نیست، اون در مکاسب محرمه بحث میشه. ما بحثمون فقط درباره قضاه. ببینیم آیا دلیل های اقامه شده بر حرمت اجرت در باب قضا یا دلیل های اقامه نشده است. ادلهی که اقامه شده را انشاءالله در جلسه بعد میخوانیم و بعد از این که در واقع این ادله رو اگر مناقشه شد و رد شد، دلیل بر این است که در واقع پس اجرت گرفتن منعی ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.